هر صبحانه با خبر امروز. چهار سال پس از اعتراضات گسترده مردمی در ایران، حکومت همچنان توسل به سرکوب را به پاسخگویی به مطالبات ترجیح می‌دهد. آغاز دور هشتم مذاکرات اتمی وین پس از وقفه 10 روزه، تهران می‌گوید پیشنویس به دست آمده در دور ششم را به کلی کنار گذاشته. لغو هزاران پرواز در گوشه و کنار جهان در نتیجه شیوع گسترده گونه جدید ویروس کرونا در ایران، هم آمار رسمی مبتلایان به اومیکرون در حال افزایش است. و عبور فروش فیلم تازه مرد عنکبوتی از مرز 1 میلیارد دلار، نگاهی به پرفروشترین فیلم های سال 2021. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. درست 4 سال از آغاز یکی از جدیترین و در عین حال متفاوتترین اعتراضات مردمی در ایران می‌گذرد. اعتراضاتی که ابتدا از شهرهای بزرگ استان خراسان و با مطالبات اقتصادی و انتقاد از دولت وقت آغاز شد، اما به سرعت به سرتاسر ایران گسترش یافت و کلیت نظام سیاسی به ویژه ولایت فقیه و شخص رهبر جمهوری اسلامی را هدف گرفت. واکنش حکومت البته سرکوب شدید و برخورد خشونتبار بود. حالا و با گذشت 4 سال، نه آمار رسمی و دقیقی از تعداد کشته شدگان و قربانیان این اعتراضات وجود دارد و نه هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی مسئولیت برخوردهای خشن و مرگبار با اعتراضات عمدتاً مسالمت آمیز را بر عهده نگرفتند. برخورد قضایی و صدور احکام سنگین برای بازداشت شدگان این اعتراضات اما همچنان ادامه دارد. با وجود این، از آن تاریخ به بعد سپهر سیاسی ایران یک سر دگرگون شد و هر بار فاصله اعتراضات گسترده مردمی و خیابانی با موارد قبلی کمتر و جنس و طبقات اجتماعی معترضان هم متنوع‌تر شد. اعتراضاتی که البته هر بار سرکوب شدند و به دلیل مختلف و چه بسا به اعتقاد برخی ناظران به دلیل فقدان رهبری ناکام ماندند. مفصل در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن اما گزارش از مهیار طهماسبی.
چهار سال پیش در چنین روزی، 7 دی ماه 1396، مردم مشهد و شهرهای بزرگ استان خراسان در اعتراض به وضعیت نابسامان معیشتی به خیابانها آمدند. از همان روز نخست تجمع اعتراضی در مشهد با واکنش نیروهای انتظامی به خشونت کشیده شد و مأموران به ماشین آبپاش و گاز اشک‌آور متوسل شدند. سرکوب‌ها زمینه ساز اعتراضات بیشتر شد و دامنه تجمعات گسترده تر. تجمعاتی که با اعتراض به حسن روحانی رئیس جمهوری وقت و فساد، فقر و بیکاری ناشی از سیاست‌های او و دولتش شکل گرفته بودند، به سرعت مفاهیم اساسی تر شاکله حکومت جمهوری اسلامی را نشانه رفت. شعارهای علیه ولایت فقیه و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فریاد زده شد. خیابان‌ها شلوغ‌تر شدند و دامنه تظاهرات به سرعت به دیگر شهرهای ایران کشیده شد. بعدها علی ربیعی که در آن زمان وزیر کار و رفاه اجتماعی بود، تأیید کرد که در دی ماه سال 96 160 شهر ایران شاهد تجمعات گسترده اعتراضی بوده.
این حادثه دی سال گذشته رو یک حادثه بسیار مهم تلقی می‌کنم و یک تجربه کم نظیری از ناآرامی های اجتماعی در این ماه رخ داد که ما تجربه شو در 40 سال گذشته نداشتیم.
این شاید نخستین بار بود که اعتراضاتی به این گستردگی، آن هم بدون داشتن رهبری مشخص، در ایران پس از انقلاب شکل می گرفت. اعتراضاتی که هسته جوشش اولیه آن برخلاف اعتراضات و نارامی های پیشین ایران، نه از طبقه متوسط و روشنفکران و دانشگاهیان، که از مردمان به حاشیه رانده شده، فقیر و بی‌بضاعت بود. حرکتی که رهبر مشخصی هم نداشت. با این حال دولت حسن روحانی جناح مخالف را متهم به تحریک مردم می‌کرد. 8 دی ماه اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری وقت به کنایه گفت کسانی که بانی برخی اقدامات علیه دولت شدند بدانند دود اقدامات آنها به چشم خودشان می‌رود. حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی اعتراضات را به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین وابسته دانست و مدعی نقش مؤثر جریان او در پشت پرده شد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با هشدار درباره عدم تحمل اعتراضات به گفته او غیرقانونی از عزم حکومت برای سرکوب شدیدتر مردم معترض خبر میداد.
اونایی که این حق مردم را به گونه‌ای میخوان مصادره کنن و به نوعی با اون برخورد بکنن که نتیجه اون بی نظمی باشه، بی قانونی باشه، عدم امنیت باشه، رعب باشه، خشونت ورزی باشه، آسیب رساندن به اموال عمومی و اموال مردم باشه و به گونه‌ای حرکت بشه که چهره قانونی، نظمند و متعالی مردمان را در عرصه بین المللی به عنوان قانون شکن معرفی کنه، ما قطعا نمیتوانیم چنین مسائل را تحمل بکنیم.
همزمان چهره‌های سیاسی معروف به اصلاح طلب هم یا از اعتراضات حمایت نکردند یا حتی آنها را محکوم کردند. مردم اما در خیابان ماندند و دو جناح سیاسی را کنار هم قرار دادند. از سوی دیگر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همچون همیشه اعتراضات را به دشمن و آنچه عوامل دولت‌های متخاصم می‌خواند نسبت داد.
یک مثلثی فعال بودن، نقش مربوط به آمریکایی‌ها و صهیونیست‌هاست، نقش رو اونا کشیدن. چند ماه هم هست دارن نقشه می‌کشن. اینی که بیایم تو شهرهای کوچیک، از شهرهای کوچیک شروع کنیم به طرف مرکز بیایم و مردم رو نسبت به مطالباتشون فعال کنیم و اینها رو داغ کنیم، این نقشه ایست که کشیده شده، چند ماه روی این نقشه دارن کار میکنن.
8 دی ماه سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد اجازه نخواهد داد آنچه فتنه جدید تحت تأثیر پروپاگاندای آمریکایی صهیونیستی میخواند به مملکت آسیب برساند. به این ترتیب سرکوب گسترده و خشونت آمیز مردم معترض شدت بیشتری گرفت. دستگیر کردن معترضین که از روز اول اعتراضات آغاز شده بود گسترده تر شد بدون آنکه آمار دقیقی در دست باشد. گفته شد بیش از 8000 نفر بازداشت شدند. آمارهای جست و گریخته‌ای هم از کشته شدگان بر اثر شلیک مأموران امنیتی به دست می رسید. 24 دی ماه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه تعداد کشته شدگان در این اعتراضات را 25 نفر عنوان کرد و مدعی شد که دو بازداشتی در زندانهای اوین و عراق خودکشی کردند. رفتار حکومت با بازداشت شدگان خشن و از سوی برخی انتقام جویانه توصیف شد. بهمن ماه 2 سال بعد 5 نفر از بازداشت شدگان در اصفهان هر کدام به 2 بار اعدام و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند. مصطفی صالحی یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات 15 مرداد سال 99 اعدام شد. 4 سال از این اعتراضات می گذرد اما هیچ یک از مقام های جمهوری اسلامی پاسخگوی خانواده های جان باختگان نبودند. آنانی که عمدتاً با شلیک مستقیم گلوله نیروهای نظامی و امنیتی در خیابان ها کشته شدند و یا کسانی که به شکلی مشکوک در زندان ها جان باختند. اعتراضات دیماه 96 اما سرآغاز مجموعه از اعتراضات مردمی در تاریخ ایران شد. طی سالهای بعد خیابان عرصه اعتراض به نابرابری، فقر، استبداد، بیابی و هزاران کاستی دیگر شد. اعتراضاتی که از هسته مرکزی رهبری برخوردار نبوده و نیست، اما به رغم سرکوب ها هرگز خاموش نشده. اعتراض مردم به حاشیه رانده شده که حالا متن خیابان را در اختیار خود می‌بینند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب 4 سال از اعتراضات دیماه 96 گذشت. در کنار دو میهمان هستیم، سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه مقیم فرانسه و احسان مهرابی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. آقای پیوندی، بحث رو با شما آغاز میکنیم. اعتراضات دیماه 96 هم همچون هر اعتراض دیگری در ایران با سرکوب همراه بود، ولی سرکوب ها دلیل نشد که اعتراض ها به پایان برسد، نه در اون سال نه در سالهای بعد، و چه بسا در این 4 سال اعتراضات بیشتر و گسترده تر هم شده. چه اتفاقی میافته که مردم به این درجه از خشم میرسند که از سرکوب و بگیر و ببند نمیترسند؟
من فکر میکنم که در حقیقت باید برگشت به 20 سال گذشته و اتفاقاتی که در ایران 20-25 سال گذشته افتاده، یعنی در حقیقت همه اون افقهایی که میتونستن برای مردم نوعی امیدواری ایجاد بکنن و در واقع این امید به وجود بیارن در جامعه که تغییراتی در راه خواهد بود یا وضعیت زندگیشون عوض میشه، همه این در واقع مراحل با ناکامی مواجه شد. یعنی جنبش سبز در سال 88 یا انتخابات و اومدن اصلاح طلبان بر روی کار، یعنی همه اینها نتونست در واقع جامعه ایران رو ببرد به سمت بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی با سر شدن اوضاع. به خاطر همین هم یه نوع خشم و سرخوردگی در واقع فشرده در ایران وجود داشت که در قالب در واقع کنش‌های اعتراضی در شهرهای مختلف خودش رو نشون داد و از خیلی از نظرها این حرکت مردم خشمگین و سرخورده تازگی داشت برای ایران و اهمیت خیلی زیادی هم تحلیلش داره برای درک بهتر شرایط ایران.
دوباره به شما برمیگردیم آقای پیوندی. آقای مهرابی، اشاره آقای پیوندی به اعتراضات 20 سال گذشته بود و اینکه سابقه این اعتراضات رو در حقیقت تلنگر زدن و از خشم فشرده گفتن. اعتراضات 96 از شهرستان‌های ایران آغاز شد. چه تفاوتی بین این اعتراضات مردمی بود با اعتراضات پیشتر؟
این اعتراضات موضوعاتی مانند حاشیه نشینی را مطرح کرد، با وجود اینکه به هر حال استان اصفهان یک استان برخوردار بود، بخش عمده ای از کشته شدگان این اعتراضات در این استان بودند و کشاورزانی بودند که از شهرستان‌های دیگر آمده بودند و حاشیه نشین شده بودند و این نشون میداد که موضوع حاشیه نشینی برای اولین بار در اعتراضات به چه شکل میتونه خودش رو نشون بده. این شکل البته در اعتراضات دهه 70 در ایران هم تکرار شده بود، اما به فراموشی سپرده شده بود. بعد از این اعتراضات موضوع آب مطرح شد که الان در اعتراضات اخیر هم مشاهده می‌کنیم، یعنی حجم عمده بیشترین تعداد کشته شدگان مال مناطقی بودند که بحران آب داشتند و این باعث مهاجرت کشاورزان شده بود. نوع درگیری‌ها در اعتراضات دیماه 96 متفاوت بود با اعتراضات گذشته و ما برای اولین بار موضوعاتی مانند حمله به ادارات دولتی یا حمله به مراکز دینی را در اعتراضات می‌دیدیم که مطرح میشه. برای اولین بار مقامات دولتی در همون روزهای اول آماری از کشته شدگان ارائه دادند که متفاوت بود با اعتراضات گذشته و در اون زمان تحلیل میشد که این موضوع برای ترساندن معترضان هست. البته آماری که دادن به نوعی بسیار کمتر از اون بحثی بود که توسط معترضان مطرح میشد. همینطور در این اعتراضات ما شاهد کشته شدن معترضان در زندان بودیم که بعد از اون این موضوع در اعتراضات آبان 98 هم تکرار شد و به نوعی خبرهاش خیلی شاید مطرح هم میشد و همون زمان تحلیل میشد که این موضوع هم برای ترساندن معترضان هست. حجم بازداشت شدگان هم بسیار گسترده بود در اون زمان، رقم 4000 تا که مطرح شد. به هر حال با توجه به اینکه اعتراضات در شهرهای کوچک انجام شده بود و جمعیت این شهرها خیلی کوچک هست، رقم بازداشت ها هم رقم بسیار گسترده بود.
آقای مهرابی اشاره کردن به تفاوت‌های اعتراضات 96 با اعتراضات پیشتر. اعتراضات پیش از 96 مرکزگرا بود و قشر متوسط کمتر در اون دیده می‌شد. چه شد که طبقه اجتماعی معترضان تغییر کرد و از مرکز این اعتراضات خارج شد؟
ببینید، این در واقع یه جابجایی مهمیه که برمیگرده به یه مقدار وضعیت اقتصادی و همینجور در حقیقت تحولاتی که در ذهنیت جامعه ایران داره به وجود میاد. از این نظر که خب همونجوری که اشاره کردین، در اعتراضات قبلی هم حالت جنبشی داشت، هم یه نوعی از رهبری به خصوص اون اعتراضات مثل جنبش سبز در 88 برخوردار بود، یا حتی زمانی که به عنوان اعتراض مردم به پای صندوق‌های رأی می‌رفتن و به نامزدی رأی بدن که نامزد از نظر اونها حکومتی نبود، اون هم در واقع اعتراض سازمان یافته بود، در حالی که این بار ما با انتقال این اعتراضات به شهرهای کوچک و گروه‌های جدید اجتماعی که پیشتر در اعتراضات شرکت نمی‌کردند، به خصوص گروه‌های حاشیه‌نشین، گروه‌های تهیدست جامعه و یا بخشایی از کشاورزان که آقای مهرابی هم به درستی بهش اشاره کردن، اینا همه نشون دهنده این بود که مسئله در حقیقت اصلی جامعه در این اعتراضات مسئله نابسامانی‌های اقتصادی، مسئله فساد، بی‌تدبیری حکومتی و همینطور نبودن یک افق روشن و امیدوار کننده برای آینده است. برای که خشمی که در این اعتراضات، در این تظاهرات ابراز می‌شد، یا اون سرخوردگی عمیقی که در بین تظاهر کنندگان دیده می شد و شعارهایی که داده می شد، همه اینها در واقع نشانده از عمق اون بحرانیه که جامعه ایران را در بخشهای مختلفش در نور دیده.
اشاره کردین به شعارها، همین رو با آقای مهرابی ادامه بدیم. آقای مهرابی، تفاوت شعارها در یکی از شاخصه‌های این اعتراضات بود که شخص اول و مقامات رده بالا رو نشونه می‌رفت و حتی خواستار برکناری اونها شد. آغاز اعتراض به اصل نظام در حقیقت از 96 بود، میشه گفت شاید این رو. آیا در حال حاضر تنها نقطه ثقل خشم اجتماعی باز هم علی خامنه‌ای است؟
به هر حال ادبیات معترضان در اعتراضات 96 و 98 هم نسبت به اعتراضهای قبل متفاوت بود، علاوه بر این که به هر حال نوع شعارها هم رادیکالتر بود و اونها در واقع با ادبیات خاص خودشون و با صراحت بیشتری اون خشم خودشون را بیان می‌کردن. به لحاظ سیاسی هم به هر حال این اعتراضات نقطه‌ای بود که شعار اصلاح طلب و اصولگرا دیگه تمام ماجرا سر داده شد و بعد از اون اساساً تحلیل‌های بسیاری درباره ریشه این شعار مطرح شد. این خشم به نوعی در اعتراضات بعدی هم ادامه پیدا کرد و اینکه به هر حال مشکل اصلی ساختار حکومت دونسته میشه و شخص اول مملکت و شعارها در واقع او را نشانه میگیره، که خب این در اعتراضهای بعدی هم عملا شاهد بودیم. در مجموع شبه گفت که هم محور اعتراضات تغییر پیدا کرده بود و هم شعارها نشاندنده خشم عریان معترضان بود.
شما اشاره کردین که هیچ کدوم از این گروه های سیاسی در حقیقت به نوعی پشت این اعتراضات نبودن که اون شعارها علیه اونها داده شده. آی پیوندی، شاید بشه همین رو فصل مشترک همه اعتراضات در ایران نامید: فقدان رهبری یا تشکیلات سازماندهی شده. اساسا اعتراضاتی که رهبر ندارن یا به نوعی خودجوش هستن که در ایران بیشتر اونها همین گونه هست، چقدر شانس موفقیت دارند؟
در واقع این پرسش مهمیه. در 10-15 سال گذشته اگر به منطقه خاورمیانه هم برگردیم، بسیاری از اعتراضات خودجوش و در واقع کنش‌های اعتراضی مردمی بدون رهبر بودند و بدون پشتیبانی سازمان‌های مدنی شناخته شده مثل اتحادیه‌ها یا احزاب یا حتی روشنفکرانی که گفتمان‌سازی می‌کنند برای حرکت‌های اعتراضی یا جنبش‌های اجتماعی. نقطه ضعف این حرکت ها با وجود همه گستردگی و با وجود مشروعیتشون اینه که به خاطر همین نداشتن رهبری، در واقع عملا پروژه سیاسی هم خب نمیتونن داشته باشن، برای اینکه اینا بیشتر اعتراض میکنن به چیزی، در حالی که برای اینکه از اعتراض بریم به سوی جنبش اجتماعی که قادر تغییرات به وجود بیاره، این مستلزم اینه که یک پروژه هم در کنارش وجود داشته باشه. یعنی ما بگیم این چیزی رو که نمیخواییم اینه، ولی همزمان اون چیزی که میخواییم چیست و بتونه اون وقت در واقع استراتژی یا تاکتیک های مناسب با حرکت هم انتخاب بکنه. متاسفانه این اتفاق نمیفته یا خیلی کم اتفاق میفته و به خاطر همین هم این حرکت ها با وجود گستردگی بسیارشون تا زمانی که نتونن در حقیقت به سطح یک جنبش اجتماعی فرا بروند و به خصوص بتونن از یه لیدرشپ برخوردار باشن، بخت موفقیتشون متاسفانه خیلی نیست.
خب ما از آقای مهرابی با این سوال ادامه خواهیم داد که به هر حال بعد از سال 96 آن چیزی قبل از 96 بود این بود که اعتراضات فاصله زیادی داشت، اما بعد از 96 اعتراضات بیشتر شد و در حقیقت نزدیک به هم شد که هر دهه نبود، در حقیقت در یک دهه چندین اعتراض گسترده اتفاق می افتاد. آقای مهرابی، کمتر شدن فاصله بین اعتراضات اجتماعی و خیابانی چه چیزی رو نشون میده؟
این کمتر شدن البته در واقع درسته، ولی ضرورتاً به این معنا نیست که حتما ما در دو ساله های بعد باید اعتراضات رو داشته باشیم، چون اعتراضات تابع اون شرایط هست. اعتراضات 96 و 98 در شرایطی رخ داده که به نوعی حالا حاکمیت دو دسته بوده. الان شاید در دوره 1400 به این دلیل که حاکمیت یک دست شده و بخش های زیادی از چه گروه های سیاسی یا حتی مردم رضایت دادن که به هر حال این حاکمیت بخواد در یک دستی یک کاری رو بکنه، ممکنه که یک فرصتی به حاکمیت داده بشه که اون گروه یک دست به نوعی بخواد برنامه هاش رو اجرا بکنه و اگر این برنامه ها اجرا نشه قاعدتاً شاهد اعتراضات جدید خواهیم بود. ولی شکل برنامه های اتفاقا دولت آقای رئیسی هم نشون میده که به لحاظ اقتصادی خیلی تفاوتی با دولت آقای روحانی نداره و قصد فشار بر گروه های ضعیفتر را داره با حذف یارانه ها یا ارز یا موضوعات مشابه. از سوی دیگه به هر حال به دلیل هزینه های زیاد اعتراضات ممکنه که این اعتراضات تقسیم بشه، یعنی عملا ما میبینیم که اعتراضات پایان نیافته و همچنان ادامه داره در شکل‌های مختلف، ولی اینکه یکسان باشه یا در یک زمان رخ بده به هر حال ممکنه که تفاوت داشته باشه. مثلا ما در همین امسال اعتراضات خوزستان و اصفهان را داشتیم ولی این اعتراضات به شهرهای دیگه گسترده نشد و ممکنه که به هر حال در هر دوره‌ای در شهری اعتراضات خاص خودش رو
به حال ما الان هنوز هم اعتراضات گسترده هست. اعتراض معلمان بود که تقریبا سراسری بود، بیش از 100 شهر ایران رو پوشش داده بود. آقای پیوندی، اشاره آقای مهرابی به هزینه اعتراضات بود، آیا اعتراضات، یعنی 60 سال رو اینطوری بشه مطرح کرد که اعتراضات سالهای اخیر مخصوصا از سال 96 به این ور چه تأثیرات اجتماعی و سیاسی بر جای گذاشت؟
تأثیراتش به نظر من این بود که تا حدود زیادی این مسئله که در واقع شعاری که اصلاح طرف اصولگرا را
دیگه تمام ماجرا
هر دو دیگه تمام ماجرا یه نوعی در حقیقت تبدیل شد به یه نوع میشه گفت جمع‌بندی در جامعه ایران. بنابراین از نظر روانی میشه گفتش که جامعه ایران یه چرخشی پیدا کرد و بنابراین امروز در واقع ما با یه جامعه‌ای سر و کار داریم که اساساً دیگه با این حکومت قطع رابطه کرده یا امید زیادی به این حکومت نداره، با اینکه میتونه به بهبودی‌های موقتی در واقع چشم داشته باشه، ولی به نظر من در واقع یه نوع گسست قطعی در این جامعه بین حکومت و مردم به وجود اومده که مثل شکلی شما در انتخابات 1400 دیدیم و عدم مشارکت مردم در گسترده مردم در انتخابات. بنابراین تأثیراتش اینه که ما با یه جامعه‌ای در واقع در تنش دائمی و در حال انتظار سر و کار داریم که هر لحظه میتونه منفجر بشه و اون بحران‌های اجتماعی اقتصادی که الان در واقع متن جامعه وجود داره، همه اینها مثل باروت‌هایی هستن که انبار باروتی هستن که ببخشید هر لحظه میتونن جامعه رو منفجر بکنن و این در واقع جامعه رو در حالت التهاب و تشویش دائمی نگه داشتن میشه گفتش که یکی از ابعاد اون بن‌بستیه که در بعد سیاسی نبودن راه حل برای آینده ایرانه و در بعد اجتماعی اقتصادی عدم توسعه، عدم پیشرفت و این حالت بلا تکلیفی که جامعه دارش در زندگی میکنه.
با سپاس از سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه مقیم فرانسه، و احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. اما هشتمین دور از مذاکرات احیای برجام پس از وقفه چند روزه از روز دوشنبه در وین اتریش آغاز شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران پیش از آغاز این دور از گفتگوها مدعی شد که در دور هشتم مذاکرات پیشنویس توافق شده در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی به کلی کنار گذاشته شده و پیشنویس جدیدی ملاک گفتگوها خواهد بود. از هنگام از سرگیری مذاکرات احیای برجام در دوره ابراهیم رئیسی دیپلمات‌های غربی و مقام‌های آمریکایی نسبت به جدی بودن مقام‌های جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق ابراز تردید کردند. سیاوش سعادتیان و جزئیات بیشتر.
پس از 10 روز وقفه نمایندگان ایران و 4+1 به وین بازگشتند تا شاید پس از کشمکش‌های دور پیشین در دور هشتم به پیشرفت‌هایی دست پیدا کنند. در هتل کوبورگ دیروز علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران با نمایندگان روسیه و چین و انریکه مورا هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام پیش از آغاز رسمی مذاکرات دیدار و گفتگو کرد. رایزنی هایی که در آغاز مسیر پرپیچ و خم این دور از مذاکرات انجام می گیرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران دیروز در تهران گفت که در دور هشتم گفتگوها سندی مورد بحث قرار می گیرد که شامل پیشنهادهای ایران در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی است.
یعنی دیگه اون سند جوان 2020 رو ما کنار گذاشتیم، به یک سند جدید و مشترکی رسیدیم. از امروز مذاکرات ما حول اون سند مشترک شروع میشه. از جمله موضوعات در دستور کار در مذاکرات جاری ما بحث تضمین و راستی آزمایش.
دیپلمات‌های اروپایی پیشتر به خبرگزاری رویترز گفته بودند که طی 6 دور مذاکرات هسته‌ای در دوران حسن روحانی بیش از 70% پیشنویس توافق نوشته شده بود، اما به گفته آنها تیم هسته‌ای دولت ابراهیم رئیسی خواسته‌های جدیدی را مطرح کرد. انریکه مورا هماهنگ کننده اروپایی گفتگوهای احیای برجام اما در پایان دور هفتم مذاکرات گفته بود که پیشنهادات جدید ایران به پیشنویس 6 دور قبلی مذاکرات اضافه شده و اعضای برجام توافق کردند که گفتگوها بر پایه این متن باشد. آقای مورا همچنین دور هشتم مذاکرات وین را سخت و پیچیده خوانده بود.
برای دور هشتم کارهای بسیار زیادی پیش روی ماست. وظایف پیچیده و موضع‌گیری‌های سیاسی دشوار. زمان آن رسیده که بر روی اولویت‌ها و مسائل مهم برای هیئت‌ها تمرکز شود. ما زمان زیادی نداریم.
اسرائیل که نگران بازگشت آمریکا به برجام است، ایران را متهم کرده که با طولانی کردن مذاکرات قصد دارد برای پیشبرد برنامه هسته‌ای‌اش زمان بخرد. هفته گذشته، جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا با سفر به اسرائیل به مقام‌های این کشور گفت که واشنگتن در پشت درهای بسته در حال گفتگو بر سر تعیین ضرب العجلی برای مذاکرات وین است. This is the last chance. وزیر خارجه بریتانیا هم حدود 2 هفته پیش به جمهوری اسلامی هشدار داده بود که این آخرین فرصت برای ایران است تا با یک راه حل جدی به پای میز مذاکره بیاید. در مقابل یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران که نامش اعلام نشده به خبرگزاری ایرنا گفته که تهران اسیر آنچه ضرب العجل‌های ساختگی خوانده نخواهد شد و حالت اضطراری در مذاکرات وجود ندارد. با وجود همه این اختلاف‌ها، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات میگوید همه حاضران در گفتگوهای وین به دنبال دستیابی به توافق و خروج از شرایط فعلی هستند. سپاه پاسداران پیش از آغاز دور هشتم مذاکرات وین در یک رزمایش نظامی گسترده ماکتی از یک تأسیسات اتمی اسرائیل را با موشک‌های بالستیک و پهپادهای انتحاری هدف قرار داد. پیامی به اسرائیل و کشورهای غربی که برنامه موشکی تهران را تهدیدی جدی برای امنیت منطقه تلقی می‌کنند و خواستار مذاکره بر سر فعالیت‌های موشکی ایران در کنار برنامه اتمی‌اش هستند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
جلیل روشندل ما را همراهی میکنه، تحلیلگر امور بین الملل مقیم آمریکا. آقای روشندل، وزیر خارجه جمهوری اسلامی مدعی است که مذاکرات به سند جدید و مشترکی رسیده که اصلی ترین موضوعش بحث تضمین و راستی آزمایی است. آیا چشم‌اندازی وجود داره که آمریکا و اعضای برجام تضمین‌های مورد نظر جمهوری اسلامی رو قبول کنند؟
با سلام. ببینید آقای امیر عبداللهیان به جای نوشتن کلمه مار داره نقش مار رو ترسیم میکنه. طبیعی است که وقتی توافقی انجام بشه دو طرف است و تضمینش هم اجرای توافق است. قبلا که توافق وجود داشت مگه ایران نفت رو نمیفروخت؟ مگه پولش به حساب بانک‌های ایران ریخته نمیشد؟ بنابراین طرح این قضیه بیشتر در همون راستاست که بعضا گفتن که این توافق دولت رئیسی است نه دولت روحانی، و اینها یک مقداری برای مصرف داخلی مطرح میشه و همزمان ما میبینیم که تیم دولت روحانی داره با همین تیم داره همکاری میکنه. و اصولا تیم و وزارت خارجه اینا مجری هستن نه تصمیم گیرنده و سیاست گذار. شورای امنیت ملی هستش، آیت الله خامنه‌ای هستش که در واقع تصمیم ها رو در سطح بالا میگیرن. تیم مذاکره کننده داره با هزینه ملت ایران برای خودش تبلیغ میکنه و برای دولتش تبلیغ میکنه. اون چی که اینها نمیگن و باید بگن این هستش که چه امتیازهایی رو در برابر این توافق خواهند داد و نحوه عقب نشینی چجوری خواهد بود. طبعا تا مبحث تعهدات ایران مطرح نشه و مورد توافق قرار نگیره، آمریکا و اعضای برجام تضمین‌های مورد نظر ایران رو عملی نخواهند کرد و اصولا هیچ نوع شرط جدیدی که خارج از برجام اصلی باشه در این مذاکرات قرار نیست گنجانده بشه، چون در اون صورت قضیه پیچیده میشه و باید بره در ایالات متحده در کنگره تصویب بشه و اون تصویب نخواهد شد. بنابراین بهترین قضیه همون است که صورت موجود برجام مورد توافق قرار بگیره و ادامه پیدا کنه از اونجا.
آقای روشندر، همونطور که شما اشاره کردید این تصمیم ما در جای دیگری گرفته میشه که به هر حال تا الان هم تصمیم نهایی و مذاکره نهایی انجام نشده. بالاخره بعد از این همه دور مذاکره در نهایت آمریکا برای مذاکرات وین ضرب الاجل تعیین کرده. آیا طرف‌های برجام به خواست مشترک رسیدن برای اینکه ضرب الاجل یا بذارن برای ایران، یا اینکه یکی از اهرم‌های فشار بر ایران این؟
اون ور قضیه به نظر من این هستش که اینجا هم یک بخش از حرفا که ما تعیین مهلت رو نمیپذیریم جنبه تبلیغاتی داره. مذاکره که ابدی نمیتونه باشه، دلایل مختلفی وجود داره. اول اینکه تهدید نظامی اسرائیل هنوز سر جاش هست و اسرائیل همین دیروز گفته که در صورت لزوم تنهایی اقدام خواهد کرد. ثانیاً انتخابات میان دوره‌ای آمریکا میتونه برخی از اختیارات رئیس جمهور رو محدود بکنه نتایجش، و یا اینکه تصویر سیاسی رو در داخل آمریکا تغییر بده. ثالثا مذاکره بی پایان بدون که یک تعاملی صورت بگیره اصلا مفهومی نداره و این بایستی مذاکره به یک نقطه پایان برسه. نقطه آخر این که همین تیم دولت رئیسی به دفعات گفته که مذاکره بی پایان رو قبول نمی کنه. حالا چجور شده که تعیین مهلت رو قبول نمی کنه و حاضر نیست که این رو به یک نقطه برسونه که بشه ازش هر دو طرف برنده خارج بشن؟ به جای این حرفا به نظر من میرسه که تیم مذاکره کننده بایستی هر چه زودتر مذاکره با آمریکا رو از پشت پرده بیاره روی میز مذاکره و دو طرف رو در روی هم بشینن، بتونن با هم دیگه تعامل و توافق بکنن تا به نتیجه برسن.
همراه بودیم با جلیل روشندر، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل مقیم آمریکا.
تشکر میکنم.
شدت گرفتن شیوع گونه اومیکرون ویروس کرونا در میانه تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی، برنامه‌های بسیاری از مردم در گوشه و کنار جهان را برای سفر با مشکل جدی مواجه کرده. طی روزهای اخیر بیش از 10,000 پرواز عمدتاً در چین و آمریکا لغو شدند و بسیاری از خانواده‌ها و مسافران همچنان سردرگمند. علاوه بر لغو پروازها، تغییرات ناگهانی مقررات سخیرانه کشورهای مختلف با هدف مقابله با همه‌گیری هم به مشکلات مسافران افزوده. در ایران هم با وجود برخی سختگیری‌های مرزی و مسافرتی، وزارت بهداشت این کشور ابتدای حداقل 26 تن را به گونه اومیکرون تایید کرده. اجازه بیشتر از مهران کریمی.
شب سال نو میلادی نزدیک است و هزاران مسافر در سراسر جهان سردرگم و دل شکسته. کووید 19 امسال هم به رغم واکسیناسیون گسترده تعطیلات کریسمس را به کام بسیاری تلخ کرده. وبسایت فلایت‌اور که داده‌های پروازها را ردیابی می‌کند، روز یکشنبه از لغو بیش از 2252 پرواز خبر داد. این وبسایت همچنین از تأخیر بیش از 7000 پرواز تا روز یکشنبه خبر داده. شرکت‌های هوایی می‌گویند کمبود خلبان و نیروی کار گریبانشان را گرفته. اومیکرون تعداد زیادی از کارمندان این شرکت‌ها را مبتلا و خانه نشین کرده، به خصوص در کشورهای آمریکا و چین. در آمریکا شرکت دلتا ایرلاینز نزدیک به 300 پرواز و یونایتد ایرلاینز 98 پرواز خود را تنها در روز یکشنبه لغو کردند. میدان تایمز نیویورک امسال شلوغ بود، اما نه به خاطر جشن و پایکوبی و تماشای برنامه و رویدادهای کریسمسی، بلکه برای انجام تست کرونا. اومیکرون در این شهر غالب شده. مسئولان این شهر ارائه کارت واکسیناسیون را برای همه کارکنان بخش دولتی و خصوصی الزامی کردند. برخی مقامات هم به فکر اقدامی مشابه برای کودکان 12 سال به بالا افتادند. موارد ابتلای به ویروس کرونا و بستری شدن در بیمارستان در نقاط مختلف ایالات متحده افزایش پیدا کرده. وزارت بهداشت این کشور گفته که شمار کودکان بستری مبتلا به کووید 19 در 3 هفته گذشته 4 برابر شده. اینجا در شهر شیان چین شهروندان همچنان برقرار است، شهری با جمعیت تقریباً 13 میلیونی. ساکنان شهر شیان بدون اجازه کارفرمایان یا مقامات محلی اجازه ترک این شهر را ندارند. هفته گذشته حکومت چین 10 تن از مقامات این شهر را به دلیل آنچه سهل‌انگاری در اجرای مقررات قرنطینه خواند مجازات کرد. در اروپا هم شیوع سویه اومیکرون همچنان روندی صعودی را طی می‌کند. فرانسه و بریتانیا برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی و به رغم افزایش شدید موارد ابتلا به کووید در برابر بازگرداندن قرنطینه مقاومت می‌کنند. کشورهایی از جمله بلژیک، هلند و آلمان محدودیت‌های جدیدی را پس از کریسمس اعمال کردند. این محدودیت‌ها از جمله شامل تعطیلی کلوب‌های شبانه، محدود کردن تجمع در رستوران‌ها و میخانه‌ها می‌شوند. دولت هلند در اعمال محدودیت‌های جدید پا را فراتر از بقیه گذاشته و کلیه اماکن تجاری غیر ضروری را تعطیل کرده. در اسرائیل، یکی از کشورهای پیشرو در واکسیناسیون، حدود 60% از شهروندان 2 دوز واکسن کرونا و نیز دوز بوستر یا تقویتی را دریافت کردند. دیروز اینجا در بیمارستان شبا در تل‌آویو با تزریق دوز 4 واکسن کرونا به اولین داوطلب پژوهشی در مورد اثر بخشی دوز 4 را آغاز کردند. در ایران هم شمار مبتلایان به سویه اومیکرون رو به افزایش است. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که تا ظهر دوشنبه دست کم 26 مورد قطعی ابتلا به سویه اومیکرون در این کشور شناسایی شدند. گرچه سویه اومیکرون دیرتر از بسیاری از کشورهای دیگر در ایران تایید شد، اما کارشناسان معتقدند که این سویه ممکن است از هفته ها پیش به این کشور وارد شده باشد و به دلیل ناتوانی آزمایشگاه ها در تفکیک و شناسایی این سویه، آمار واقعی مبتلایان به اومیکرون چند برابر آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت باشد. مهران کریمی، رادیو فردا.
سال 2021 در حالی به روزهای پایانی خود رسیده که چین و آمریکا علاوه بر رقابت‌های سیاسی و اقتصادی در حوزه سینما هم برای جذب مخاطب تبدیل به رقبای اصلی یکدیگر شدند، در حالی که تا دو هفته پیش در جدول پرفروش‌ترین های سال سینمای چین یک تازه میدان بود، اما اکران قسمت جدید مجموعه فیلم‌های مرد عنکبوتی ورق را به نفع هالیوود برگردان. مهدی طاهباز در گزارشش نگاهی کرده به پر مخاطب ترین های سینمای جهان در سال 2021.
رقابت هالیوود و سینمای چین در سال 2021 بر سر تصاحب گیشه های سینماهای جهان. اگر تا دو هفته پیش چین برنده این رقابت بود، هالیوود در روزهای پایانی سال برگ برنده خود را رو کرد تا صدر جدول فروش را از آن خود کند. منجی سینماهای آمریکا هم کسی نبود جز مرد عنکبوتی. Hello, Peter. تازه ترین قسمت از سری فیلم های اسپایدرمن با نام مرد عنکبوتی راهی به خانه نیست تا پایان روز یک شنبه 26 دسامبر به مجموع فروش 1,050,000,000 دلار در اکران جهانی دست یافته است. نخستین فیلمی که پس از پاندمی کرونا به فروشی بالای 1,000,000,000 دلار دست پیدا می کند و البته دومین فیلم پرفروش روز افتتاحیه در تاریخ سینمای جهان. نکته جالب توجه این که فروش اسپایدرمن در شرایطی به این رقم رسیده که سالن‌های بزرگترین بازار در اقتصاد سینمای جهان یعنی چین را در اختیار ندارد و ضمناً اکرانش در ژاپن هم هنوز شروع نشده است. مرد عنکبوتی راهی به خانه نیست به کارگردانی جان واتس با بازی مجدد تام هالند در نقش اصلی و با حضور زندایا و بندیکت کامبربچ دنباله‌ای بر مرد عنکبوتی بازگشت به خانه در سال 2017 و همچنین مرد عنکبوتی دور از خانه در سال 2019 است. این فیلم 27 اثر در دنیای سینمای مارول و 8 فیلم از مجموعه مرد عنکبوتی در هزاره 3 میلادی محسوب می شود. اما تا پیش از اکران قسمت تازه مرد عنکبوتی، گیشه سینماهای جهان در سال 2021 تمام و کمال در دست چینی ها بود. در حال حاضر پس از اسپایدرمن دو فیلم چینی در صدر پرفروش های سال در باکس آفیس اکران جهانی هستند. جالب این که فقط یکی از این دو فیلم در آمریکا اکران شده که فروش ناچیزی هم داشته و عمده فروش این آثار حاصل نمایششان در خود چین بوده است. فیلم جنگی نبرد در دریاچه چانگجین که به مناسبت 100 سالگرد تأسیس حزب کمونیست چین ساخته شده با فروش 900 میلیون دلاریش تا پیش از اکران مرد عنکبوتی صدرنشین پرفروش‌های سال 2021 قلمداد می‌شد. این فیلم در آمریکای شمالی تنها 340 هزار دلار فروش کرد، تقریبا 3000 برابر کمتر از میزان فروش در کشور سازنده. دیگر فیلم پرفروش سال 2021 نیز به سینمای چین اختصاص دارد، ملودرامی با نام سلام مامان که جایی در سینماهای آمریکا نداشت و به غیر از چین فقط در 3 دیگر به نمایش عمومی درآمد. سلام مامان در بازار داخلی 821 میلیون دلار فروخت تا با 1 میلیونی که در دیگر کشورها فروش کرده بود با مجموع 822 میلیون دلار سومین فیلم پرفروش سال لقب گیرد. There's a young lady in Santiago I want you to meet. You're late. When you're ready. پس از دو فیلم چینی، رتبه 4 پرفروش‌های جهان به تازه‌ترین قسمت مجموعه فیلم‌های جیمز باند تعلق گرفت. زمانی برای مردن نیست، البته مجموعه فروش 770 میلیون دلاری اش را نه به چین و آمریکا، بلکه به طرفداران جیمز باند در دیگر کشورها، به خصوص در اروپا و آسیا مدیون است. در روزهای پایانی سال 2021، البته قسمت تازه‌ای از یک مجموعه فیلم پرطرفدار، یعنی ماتریکس هم روانه سینماها شد، اما مخاطب زیادی را به سمت خود جذب نکرد تا در اولین آخر هفته اکرانش تنها حدود 70 میلیون دلار فروخته باشد. مهدی طاهباز، رادیو فردا. After all these years to be going back to where it all started. Back to the Matrix.
در منطقه خودمختار سومالیلند در آفریقا شکار و قاچاق بچه یوزپلنگ‌ها موجب کاهش چشمگیر جمعیت این گربه‌سانان شده است. قاچاقچیان اغلب یوزپلنگ مادر را کشته و بچه یوزها را در بازار قاچاق حیوانات خاص در خاورمیانه می‌فروشند. از هر 4 یا 5 بچه یوز روبوده شده تنها یکی از آنها زنده وارد بازار قاچاق می شود. در 4 سال گذشته سازمان حفاظت از یوزپلنگ ها همراه با دولت سومالیلند در تلاش بودند بچه یوزهای روبوده شده را نجات داده و از قاچاق این حیوانات جلوگیری کنند. گزارش ببینیم از این قاچاق تلخ و تلاش برای مقابله با آن.
بشر همچنان تهدیدی برای دیگر موجودات روی زمین. این 2 یوزپلنگ کوچک در حالی از دست ربایندگان نجات یافتند که در چند قدمی مرگ بودند. شکار و قاچاق این حیوانات یوزپلنگ ها را هر روز به کابوس انقراض نزدیکتر می کند. در پی فعالیت های انسانی جمعیت این گربه‌سانان اینجا در سومالیلند منطقه‌ای در شاخ آفریقا با کاهش چشمگیری روبرو است. 2 بچه یوز نجات یافته که حدوداً 5 ماهند به دلیل کمبود آب و غذا بسیار کوچکتر از دیگر یوزپلنگ های آزاد در حیات وحش هستند. بر اثر کمبود کلسیوم که منشأ آن شیر مادر است، بدن آنها آنقدر ضعیف شده که به سختی راه می روند. با این حال برخلاف دیگر بچه یوزهای روبوده شده که شانس کمتری دارند، هنوز نفس می کشند. در 4 سال گذشته، سازمان حفاظت از یوزپلنگ ها همراه با دولت سومالیلند در تلاش بودند بچه یوزهای روبوده شده را نجات داده و از قاچاق این حیوانات جلوگیری کنند.
بیشتر مشکلات این حیوانا به خصومت انسان با حیات وحش مربوطه. وقتی این حیوانا به گله کشاورزا حمله میکنن، کشاورزا یوزپلنگ مادر رو تو آشیونش تعقیب میکنن و بچه هاش رو میدزدن. بعد سعی میکنن بچه ها رو بفروشن تا پولی به دست بیارن.
به گزارش اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت، در حال حاضر تنها 6700 یوزپلنگ بالغ در حیات وحش باقی مانده و جمعیت این گربه سانان همچنان رو به کاهش است. سرنوشت بچه یوزپلنگ های روبوده شده اغلب بازار قاچاق حیوانات خاص در خاورمیانه است که امروزه نیز رواج دارد. اما تعداد کمی از افراد مرتبط با خرید و فروش این حیوانات از رنج وارد شده به این حیوانات مطلع هستند. علاوه بر کشته شدن یوزپلنگ مادر، بیشتر بچه یوزها نیز سرنوشتی مشابه دارند.
در ازای هر بچه یوزپلنگی که وارد بازار میشه، حدود 4 یا 5 بچه در مسیر از بین میره. ما از نزدیک شاهد مرگ این بچه ها بودیم. اگر همون یه یوزپلنگ زنده به بازار قاچاق برسه، احتمالاً بیش از 1 تا 2 سال عمر نمی کنه. چون مردمی که اونا رو می خرن نمی دونن چطور ازشون نگهداری کنن.
فعالیت های بشر مانند شکار تفریحی یوزپلنگ ها را در معرض تهدید انقراض قرار داده. نابودی زیستگاه یوزپلنگ ها نیز در اثر افزایش حضور انسان ها و نیاز به زمین بیشتر برای کشاورزی، صنعت و راهسازی از دیگر دلایل کاهش جمعیت آنهاست. نابودی زیستگاه باعث راندن یوزها از یک ناحیه به ناحیه دیگر نمی شود، بلکه یوزهای ناحیه نابود شده را برای همیشه منقرض می کند. حالا منطقه خودمختار سومالیلند که سال 1991 میلادی از سومالی جدا شد، قرار است یک پارک ملی برای نگهداری از یوزپلنگ‌ها راه اندازی کند. سومالیلند یکی از مناطقی است که بیشترین صدمه را در پی تغییرات اقلیمی دیده است. اما از آنجایی که بیشتر نقاط جهان آن را به رسمیت نمی‌شناسند، این منطقه از اغلب کمک‌های مالی مرتبط با محیط زیست محروم است.
یک کارخانه بازیافت زباله‌های الکترونیکی در مسکو پایتخت روسیه دستگاه‌های الکترونیکی از کار افتاده را بررسی کرده و قطعاتشان را برای استفاده دوباره یا بازیافت جمع‌آوری می‌کند. زباله‌های الکترونیکی حاوی فلزات با ارزش و کمیابی هستند و بازیافت آنها می‌تواند بسیار سودآور باشد. این زباله‌ها در عین حال مواد خطرناکی هم دارند که در صورت رهاسازی و عدم بازیافت صحیح محیط زیست را آلوده می کنند. گزارش ببینیم از فعالیت این شرکت.
وقتی دستگاه‌های الکترونیکی قدیمی از کار می افتند، چه سرنوشتی در انتظارشان است؟ یک کارخانه بازیافت زباله‌های الکترونیکی به نام اکوتک پروم در مسکو پایتخت روسیه دستگاه‌های الکترونیکی از کار افتاده را بررسی کرده و قطعاتشان را برای استفاده مجدد یا بازیافت جمع‌آوری می‌کند. زباله‌های الکترونیکی به دستگاه‌های مصرف شده و قطعاتی مانند تلویزیون، انواع تلفن، رایانه، پرینتر، لوح‌های فشرده و غیره گفته می‌شود. کارخانه اکوتک پروم برای بازیافت 75 هزار تن زباله الکترونیکی در سال ظرفیت دارد، اما تنها از 1/3 ظرفیت آن استفاده می شود، زیرا دستگاه‌های الکترونیکی به اندازه کافی جمع‌آوری نمی شوند. به گزارش سازمان ملل، تولید این نوع زباله در دهه گذشته بیش از 50% افزایش داشته است. زباله‌های الکترونیکی حاوی فلزات با ارزش و کمیابی مثل طلا، نقره، مس، آهن، آلومینیوم و کوبالت هستند و بازیافت آنها می‌تواند بسیار سودآور باشد.
همه چی با ارزشه. این فلز سیاه رو ببینین، شاید به نظرتون این فلز ارزشی نداشته باشه، اما ما اون رو جمع و استخراج می‌کنیم. اینجا ما منابعی داریم که توی زمین پیدا میشن، مثل سنگ آهن. ما به این فلزها عمر دوباره میدیم. همین موضوع در مورد پلاستیک هم صدق میکنه. ما پلاستیک های قدیمی رو بازیافت میکنیم تا دوباره بشه ازشون استفاده کرد.
البته هدف بازیافت دستگاه های الکترونیکی قدیمی فقط استفاده مجدد از قطعات با ارزش آنها نیست. این زباله ها حاوی فلزات خطرناکی مانند سرب، کادمیوم و جیوه هستند. این دستگاه ها در صورت رهاسازی در طبیعت بعد از پایان عمر مفیدشان و عدم بازیافت صحیح، تأثیر مخربی بر محیط زیست می گذارند و آلاینده های خطرناکی محسوب می شوند.
برای مثال لوازم خانگی برقی مثل یخچال یا کولر رو در نظر بگیرید. توی اونا ماده سرمازا وجود داره. این ماده در کل اثر مخربی روی لایه اوزون میذاره. واسه همین ما اون رو اسپری نمی کنیم و توی فضای آزاد هم پخشش نمی کنیم. ما مخازن مخصوصی داریم که توش این مواد رو جمع‌آوری می کنیم و بعدش اونها رو به تولید کنندگان یخچال های جدید میدیم.
با افزایش روزافزون تولید زباله‌های الکترونیکی، موضوع بازیافت آنها نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده، به ویژه حالا که تراشه‌ها و قطعات نیمه رسانا در دنیا کمیاب شده اند. به گزارش سازمان ملل، با وجود فناوری‌های بسیار مؤثر در جهان، تنها درصد کمی از زباله‌های الکترونیکی بازیافت می‌شوند. بقیده بازیافت کنندگان و متخصصان مشکل اصلی جمع‌آوری دستگاه‌های الکترونیکی است و حل این مشکل به تغییر رفتار مردم بستگی دارد.
مالکیت باشگاه استقلال به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد و باشگاه پرسپولیس هم به وزارت امور اقتصادی و دارایی. برای بررسی این خبر همراه میشیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، چه اتفاقی افتاد که به یک باره وزارت ورزش از مالکیت این دو باشگاه صرف نظر کرد؟
درود رویا. صد هست که دولت قصد واگذاری باشگاه پرسپولیس و استقلال رو داره. در طول سال، همه ساله، بارها اشاره شده که واگذار می شود، سپرده گذاری انجام شد، به بورس فرستاده می شود، وارد فرابورس می شود و در نهایت اتفاقی رخ نمی ده. اما ناگهان ظرف چند دقیقه پرسپولیس و استقلال از وزارت ورزش دولت به دولت جابجا می شه، میره به در واقع دو وزارتخانه که خودشون چقدر مسئولیت دارن، چقدر گرفتاری دارن و چقدر باید به مردم پاسخگو باشن در انجام وظایفشون، حالا گرفتار پرسپولیس و استقلال هم میشن، در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت چندین تیم صنعتی هم داره که سالهاست میخواست از اونها خلاص بشه و دیگه تیمداری نکنه به خاطر مشکلات مالی. این نشون میده که چقدر نابسامان وضعیت ورزش ایران، اصلا از طریق چه فرایندی اینجا به جایی انجام شده. ضمن اینکه قرار تیم ها دولتی نباشن، نه اینکه از این وزارتخونه برن دو تا چهار را بالاتر وارد یه وزارتخونه دیگه بشن، و از طرفی حالا که پرسپولیس و استقلال قرار از لیگ قهرمانان محروم بشن، در آخرین روز، در آخرین 24 ساعت که فرصت داشتن این کار انجام دادن. مگه پارسال نمیدونستن؟ مگه چند ماه پیش مطلع نبودن؟ این نشون میده که چقدر سیاستگذاری ها و تصمیمات واقعا بی‌منطق، بدون برنامه. یک نفر تصمیم میگیره، شاید اصلا در سطح وزرا هم این دو تا وزارتخونه اصلا اطلاعی نداشتن که چه این اتفاقی رخ داده. حالا هوادارا منتظرن ببینن که اصلا کنفدراسیون فوتبال آسیا این جابجایی رو قانونی میدونه و تایید میکنه یا خیر، که خب در ساعتهایی که در اون قرار داریم این اتفاق قرار رخ بده.
از این خبر پرحاشیه و پرسوال بگذریم. مهدی، کشتی عالیش زنان ایران در مسابقات بین‌المللی با 3 مدال طلا خوش درخشید. بیشتر بگو برامون از جزئیات این رقابت‌ها.
خب این تورنمنت جایزه بزرگ ارکینبایف در قرقیزستان و البته بچه‌های کشتی عالیش زنان ایران همه در واقع کشتیگیرن، اما چون کشتی آزاد غیر قانونیه در ایران، اونا نمیتونن دو بنده بپوشن، این اجازه رو ندارن به خاطر فشار مذهبی و سیاسی، ناگزیر به کشتی عالیش رو آوردن و چقدر هم موفقن در این رقابت ها. 3 مدال طلا، سپیده بابایی در 55 کیلوگرم، محدثه حسینی و ریحانه گیلانی به دست آوردن 3 مدال نقره. به همین ترتیب سرمربی این تیم آنابراتیه که خودش عضو تیم ملی بود و تیم واقعا خوبی رو ساخته. بحث داوری اگر نبود، اونجا به تیم هایی که از جمهوری های استقلال یافته شوروی سابق حضور داشتن و کشتی اونجا ریشه دار، کشتی زنان با امکانات خیلی خوب بدون محدودیت ها داره پیگیری میشه، واقعا نتایجشون در خور توجه بود و از معدود اتفاقات خوب ورزشی در این روزهای ورزش ایران.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد هشداری رو منتشر کرده، هشدار درباره رکوردشکنی گونه جهش یافته ویروس کرونا اومیکرون در ایران و نوشته که در حال حاضر از موارد شناسایی شده قطعی ابتلا به اومیکرون در ایران 50% مبتلایان در تهران اقامت دارند و شماری هم در اصفهان، مشهد و همچنین بابل و در استان هرمزگان و شهر بندرعباس هم مبتلایان به این گونه جهش‌یافته ویروس کرونا شناسایی شدند. از قول کارشناسان بهداشت و درمان، روزنامه اعتماد نوشته که مقام‌های دولت و وزارت بهداشت تاکنون هیچ اقدام عملی انجام ندادند، فقط ورود زمینی یا دریایی از 12 کشور که نوشته روزنامه 8 کشورش از کشورهای آفریقایی هستند رو به کشور ممنوع کرده، که این دردی از وضعیت شیوع و گسترش این گونه جهش یافته در ایران رو درمان نخواهد کرد. کارشناسان بهداشت و درمان هم به نوشته روزنامه اعتماد هشدار دادن که اگر اقدامات محدود کننده به سرعت اجرا نشه، گسترش و پیشرفت این ویروس، یعنی گونه جهش یافته ویروس کرونا در ایران بسیار زیاد خواهد بود. نکته دیگری که روزنامه اشاره کرده بهش این هست که وزارت بهداشت یک گزارش منتشر کرده که درباره میزان رعایت پروتکل ها در بخش های مختلف و از جمله اعلام کرده که در مجموع میزان رعایت پروتکل ها در کشور به 47% رسیده، به حدود 47% مدارس در ردیف سوم تخلفات کرونایی قرار گرفتن و رعایت نمی کنند این موضوع رو مدیریت مدارس و وزارت آموزش و پرورش. نکته مهم این که در پهلوی این گزارشی که وزارت بهداشت منتشر کرده، مقصر سازی مردم باز هم در پیش گرفته شده، در حالی که مقام های دولتی و مقام های تصمیم گیرنده در جمهوری اسلامی مثل موج های پیشین کرونا این بار هم در مقابل این گونه جهش یافته اقدام قابل توجهی انجام ندادن، اما گزارشی رو منتشر کردن که همین ابتدا داره مردم رو مقصر معرفی میکنه. هرگاه شمار کشته شدگان، جانباختگان و مبتلایان به کرونا در ایران در طول این دوره شیوع این ویروس افزایش پیدا کرده، مقام های جمهوری اسلامی انگشت اتهام رو به سوی مردم گرفتن. هرگاه کاهش پیدا کرده، گفتن که ما هنر کردیم، مدیریت کردیم و معجزه کردیم و کنترل کردیم این بیماری و این ویروس رو. اما موضوع همین ویروس کرونا در روزنامه سپید هم باستاب داشته، این روزنامه نمیشه نشانه های پرنگ موج ششم کرونا مشاهده میشه.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، تندرست شاد و امانه باشید.